از شوخی گذشته اسکارلت، فکر کن ببین تو آن شب آدم پرتوقع خودخواهی نبودی؟ آن همه فداکاری که برایت کردم، زندگیم را به خاطر تو به خطر انداختم، اسب دزدیدم، آن هم چه اسبی؟ بعد هم اگر تو را ترک کردم به خاطر وطنم بود، آرمان بزرگ و مقدسم، و برای این همه جان کندن چه پاداشی گرفتم؟ هیچ، مگر اینکه چند حرف بد به من زدی و بعد هم کشیده ای به صورتم نواختی. این انصاف بود؟ اسکارلت به روی صندلی نشست. موضوع صحبت با آن جهتی نمی رفت که انتظارش را داشت. لحظه اول که او را دیده بود از او خوشش آمد. مثل آدم رفتار می کرد و دیگر از آن بدجنسی ها که در خمیرش بود چیزی نشان نمی داد. ببینم، تو هر کاری که می کنی و زحمتی که می کشی پاداشی برایش می خواهی؟ البته که می خواهم. من خودم یک هیولای خودپرستی هستم و تو خودت هم می دانی. من برای هر چیزی که می دهم پاداشی می خواهم. جریانی از سرما به پشتش راه یافت و برای یک لحظه ناراحتش کرد، اما فوری بر اعصاب خود فائق شده و آویزهای گوشش را به تکان در آورد. رت، مطمئنم که تو اینقدرها هم بد نیستی، داری تظاهر میکنی. اسکارلت، قسم میخورم که تو عوض شده ای. و شروع به خندیدن کرد. چه کسی تو را به صراط مستقیم آورد؟ من رابطه ام را با تو توسط عمه پیتی قطع نکردم، ولی او هیچ وقت اشاره ای به این نکرد که تو از بچگی خودت دست برداشته ای و به عکس زن متین و شیرینی شده ای. درباره خودت کمی برایم حرف بزن. از آن مدتی که تو را ندیدم تا امروز چه می کردی؟ آن خشم و نفرت دیرین که همیشه این مرد با رفتار خود در وجودش برمی‌انگیخت و از ایام کهن مثل علف هرزه‌ای در قلبش ریشه دوانده بود، شروع به فعالیت کرد. در پی این می‌گشت که کلمات آتشین و زننده‌ای از دهانش بیرون بریزد، ولی خودداری کرد و به جای آن به زحمت لبخندی بر چهره آورد، به طوری که چاه زنخدانش نمودار شد. رد صندلی‌اش را نزدیک آورده بود. اسکارلت بدون اینکه به روی خود بیاورد به سمتش تکیه داد و به آرامی دستش را روی بازوی او گذاشت. بد نمی‌گذشت، متشکرم. وضع اتارا هم بد نیست و مشکلات رفع شده. البته بعد از اینکه سربازان شرمن از آنجا گذشتند و روزهای وحشتناکی را دیدیم، اوضاع بهتر شد. ولی هرچه بود گذشت. خوشبختانه خانه را نسوزاندند و غلامان ما هم گاو و اسب و خوکی که داشتیم به مردا بردند و پنهان کردند. این پاییز گذشته هم محصول پنبه زیاد بد نبود، در حدود 20 ادل. البته این مقدار با آنچه که تارا در گذشته داشت قابل مقایسه نیست، ولی نباید فراموش کرد که ما کسی را در آنجا نداریم که در کارها کمکمان کند. بابا عقیده دارد که سال آینده مسلماً وضع ما بهتر خواهد شد. ولی رت، نمیدانی که در آنجاها زندگی کردن چقدر حوصله آدم سر می رود. فکرش را بکن، نه میهمانی شب و نه جشن روز، و تنها حرفی که مردم می زنند موضوع بدبختی است و جنگ و ترمیم ویرانی های جنگ. نمیدانی آدم چقدر کسل و خسته می شود. بالاخره هفته پیش دیدم دیگر طاقت ماندن ندارم. پدرم هم عقیده داشت که بهتر از چند روزی را به آتلانتا بیایم و رفع خستگی کنم. فکر کردم حالا که اینجا آمدم چند دست لباس بدوزم و بعد هم سفری به چارلستون بکنم و چند روزی را پیش خاله‌ام بمانم. خدا کند آنجا پیش آمدی کند که در یکی دو میهمانی و شب نشینی شرکت کنم. در عالم خیال خود را به خاطر آنچه گفته بود تحسین می کرد. چقدر با بی‌اعتنایی و استادی حرف زدم. صحبت از شوخی و لذت نبود، ولی از بدبختی و گرسنگی هم مطلبی در بین نبود. راستی که اسکارلت خوشگلی و در لباس شب نشینی قوقا به پا می کنی. نکند علت این که از ده فرار کردی این است که از جوانهای آنجا خسته شده ای و حالا به دنبال عشاق تازه می گردی. از شنیدن این جمله احساس رضایتی او را در بر گرفت. حد زد که رت از چند ماه پیش به این طرف خارج از جنوب بوده، وگرنه با این اوضاع وحشتناک هیچ وقت همچو حرف مضحکی را نمی زد. یک مرتبه در نظرش صحنه‌های غم‌انگیز ده با آن جوان‌های مفلوک مجسم شد. بیچاره فونتن‌های ژنده‌پوش بدبخت، جوان‌های فقر زده مونرو، جوانان فایتویل و جونزبورو که همه مشغول شخم زدن زمین، درست کردن حصار سیمی و پرستاری دام‌های بیمار بودند. و تنها چیزی که به یادشان نمی‌افتاد موضوع عشق و زن و شب‌نشینی و امثال اینها بود. اما اسکارلت بلافاصله این صحنه را از نظرش دور کرد و خنده‌ای ساختگی که دلیل بر صدق حرف او بود کرد. اسکارلت، هنوز شک ندارم که تو موجود بی احساس و سنگدلی هستی و شاید همین هم جزء زیبایی تو باشد. تبسم می‌کرد، ولی تبسمش به همان روش گذشته بود. یک گوشه دهانش به سمت پایین متوجه شده بود. ادامه داد: می توانم این را به تو بگویم که جاذبه تو به حدی است که قانون را عقب می گذارد. ببین، اگر آدمی مثل من این حرف را به تو بزند، بدان که خیلی باید قوی باشد. بارها پیش خود فکر می کردم که چه چیز باعث شده که من اغلب یادت می کردم و نمی توانستم از یادت ببرم. برای اینکه من خیلی زن از تو خوشگل تر می شناختم، زنهایی که نه تنها از تو خوشگل تر بودند، بلکه باهوشتر و از نظر اصول اخلاقی مرتبتر و منظمتر. ولی مدام پیش آمدهایی می شد که یادتو می افتادم. حتی ماها پس از تسلیم جنوب، وقتی در فرانسه و انگلیس بودم و در محافل زنهای زیبا شرکت می کردم و اصلا نه تو را می دیدم و نه نامت را می شنیدم، باز هم به یادت می افتادم و دلم می خواست بدانم چه می کنی. اسکالت برای یکی دو دقیقه عصبانی شد از اینکه این مرد بی تربیت صحبت از زنهای دیگری می کرد که از او زیباتر بودند، زنهایی که از نظر هوش و ادب بر او برتری داشتند. ولی همین تصور اینکه رت در هر حال یادش می کرد، نوری از مسرت بر دلش تابید و سایه تردیدش را رفع کرد. پس رت باتلر تحت جاذبه اش قرار گرفته بود. چه بهتر؟ این حسن تصادف اجرای نقشه‌اش را آسان تر می کرد و امروز این مرد گستاخ بی‌اعتنا چه مؤدب و مهربان شده بود، درست مثل یک آقا، شبیه به یک نجیب‌زاده با تربیت. حالا فقط کاری که مانده بود این بود که حرف خودش را به میان بکشد و تظاهر کند به اینکه او را از یاد نبرده و بازویش را بیشتر به خود فشرد و در حالی که خود را لوس می کرد گفت: اوه رت، این انصاف نیست که تو یک دختر دهاتی مثل مرا اذیت کنی. من 100% اطمینان دارم که حتی یک بار هم از من یاد نکردی و هیچ وقت مجالس خوب دخترهای خوشگل فرانسوی و انگلیسی را نگذاشتی و به فکر من بیفتی. ولی من این همه راه تا اینجا نیامدم که این تعارفات دروغ تو را بشنوم. برای این اینجا آمدم که برای چه؟ اوه رت، خیلی فکرم برای تو ناراحت بود. خیلی میترسیدم از اینکه بلایی به سرت بیاورند. بگو که چه موقعی تو را از این محیط وحشتناک بیرون میفرستند. دو دستش را محکم در دست گرفت و به خود فشرد. تو به خاطر من این همه ناراحت بودی؟ راستی که اسکالت آنچه میشنوم باور نمیکنم. معلوم نیست کی مرا از اینجا بیرون بفرستند. فعلا که دارند حلقه تناب را تنگتر میکنند. حلقه تناب؟ بله تناب. خیال میکنم موقعی مرا از اینجا بیرون بفرستند که بالای دار باشم. شوخی نکن رت، آنها هیچ وقت تو را به دار نخواهند زد. قطعا خواهند زد، فقط منتظرند دلایل زیادتری علیه من جمع کنند. اوه رت نگو، و دستش را محکم به روی دست خود فشرد. ببینم، اگر مرا کشتند تو متأثر میشوی؟ اگر بدانم واقعا دلت میسوزد در وصیت‌نامه‌ام اسم تو را ذکر میکنم. چشمان سیاهش به او میخندید و دو دستهایش را محکم گرفته و به سینه میفشرد. وصیت‌نامه. یک مرتبه اسکارلت از خود بی خود شد. چشمانش را پایین انداخت تا مبادا رت اثر خیانت و دورویی را در چشمانش بخواند. برای اینکه میدید آن دو چشم سیاه با تردید و تمسخر به او نگاه میکند. به موجب آنچه یانکی ها میگویند وصیت‌نامه من میبایستی خیلی جالب و خواندنی باشد. حس میکنم که اینها به ثروت من خیلی توجه دارند. دفعه آخر که از من بازپرسی میکردند سوالهای احمقانه خیلی از من میشد. صحبت از ثروت بی حساب و افسانه ای حکومت ائتلافی که در اختیار من است. خب دروغ میگفتید یا حقیقت؟ تو هم از آن سوالهای عجیب میکنی. خودت خوب میدانی که حکومت ائتلافی به جای خزانه پول فقط یک چاپخانه اسکناس چاپ کنی داشت. ببینم، در این صورت آن همه پولت را از کجا آوردی؟ همش را از راه احتکار؟ عمه پیتی میگفت که تو هم خوب استادانه میخواهی از من حرف در بیاوری. لعنت بر این مرد، این رت عجب حرامزاده است. حتما پول دارد و نمیخواهد بگوید. آنقدر لجش گرفته بود که دیگر نمیتوانست نقش خود را خوب بازی کند. رت، از اینکه اینجا هستی خیلی اوقاتم تلخ است. نمیتوانی کاری کنی که بیرون بیایی؟ مرام من این است: نیهیل دسپراندوم. این لغت عجیب که گفتی یعنی چه؟ تفلک جاهل من، این اصطلاح لاتین است، یعنی شاید، ممکن است باشد، من اهمیت نمی دهم. لحظه مژگان‌های بلند خود را به سمتش تکان داد و بار دیگر چشمان خود را پایین افکند. نه، باور نمی کنم. تو آنقدرها ساده نیستی که بگذاری آنها به آسانی تو را اعدام کنند. مطمئنم که بالاخره راهی پیدا خواهی کرد که از دست آنها فرار کنی. وقتی آزاد شدی آن وقت چه نازنین قشنگم، و خود را به سمتش خم کرد. آن وقت من و نتوانست جمله خود را تمام کند. از تصور جمله‌ای که می‌خواست بگوید رنگش سرخ شد و یک حالت دست پاچگی به او دست داد. حس کرد که خیلی ناراحت شده و قلبش نظیر طبل کوچکی می‌زند. رت، من خیلی خیلی متاسفم از حرفایی که آن شب به تو زدم. مقصودم آن شب فرار در رافند ردیست. تو حتما یادت است. اوه، آن شب من چقدر ناراحت و عصبانی و ضمناً ترسیده بودم. آنقدر که نگاهی به چشم رت انداخت و دید با دقت نگران حالش است و دست‌های قوی و تیرش به دور دستانش بیشتر حلقه شده. به گفتار خود ادامه داد. خیال می کردم که هیچ وقت تو را نخواهم بخشید، هیچ وقت. اما وقتی عمه پیتی صحبت تو را به میان کشید و گفت که در زندانی و ممکن است که به دارت بزنن، یک مرتبه ناراحت شدم و باز هم نگاهی به چشمان پرنوازش و شرربارش افکند و ناگهان اضافه کرد. اوه رت، اگر تو را کشته بودند از غصه می مردم. ببین من. و چون دید بیش از این تحمل دیدن آتشی را که از چشمانش شراره می زد ندارد، سرش را پایین انداخت. اسیر استراب و حیرت، با خود فکر کرد دیگر چیزی نمانده به گریه بزنم و بعد از خود پرسید آیا صلاح هست گریه کنم؟ آیا این کار به محبوبیت من اضافه می کند؟ رت با شتاب گفت خدای من اسکارلت، یعنی راست است که تو؟ و چنان با شور و حرارت خود را به اسکارلت نزدیک کرد که او ترسید. اسکارلت چشمانش را بسته بود و با فشار دادن پلک‌ها سعی می‌کرد که قطره اشک از آنها بیرون آورد. در این حال صورتش را کمی بالا نگه داشته بود تا اگر رت بخواهد او را ببوسد بتواند. حالا در عرض یک ثانیه لب‌های داغ هوس‌بازش به روی لبانش قرار خواهد گرفت و آن وقت یک سستی مطبوعی بر وجودش استیلا خواهد یافت. ولی رت او را نبوسید. در حالی که اندکی ناراحت و خشمناک می شد، چشمانش را باز کرد. دید که رت دست‌های او را بالا آورده و پس از آنکه بوسه‌ای بر یکی از آنها زد، دیگری را با ملاطفت به گونه خود می فشارد. بعدش آمد. از او انتظار تجاوزکاری بیشتری داشت. دلش می خواست از قیافش بخواند که در اعماق دلش چه می گذرد، ولی سرش پایین بود و درست او را نمی دید. نگاهش را با شتاب پایین انداخت، مبادا یک مرتبه سرش را بلند کند و آنچه در فکر او می‌گذرد از صورتش بفهمد. اطمینان داشت که اگر رت دیده بصیرت می‌گشود، به آسانی می‌توانست نقشه‌های او را از خطوط سیمایش درک کند. آیا می‌شد که رت در این حال وجد و شیفتگی به دامنش می‌آویخت و از او تقاضای ازدواج می‌کرد، یا اینکه لااقل بر زبان می‌آورد که تا چه حد دوستش دارد؟ در آن حال که از لای چشم از پشت حجاب مژگان بلند او را نگاه می کرد، متوجه شد که رت نگاهش را به کف دست او دوخته است. خودش هم یک مرتبه تکانی خورد. این برای اولین بار بود که در عرض آن سال به این خوبی کف دست خود را می دید. احساس ترسی بر وجودش راه یافت. این کف دست، این دست های زبر و خشن متعلق به او نبود، متعلق به اسکارلت اوهارای زیبا نبود، دستی بود خشن و ترکیده که سراسرش پوشیده از پینه بود. ناخونها شکسته و تاول بزرگی پهلوی شست بود که رفته رفته مبدل به یک پینه بزرگ و سخت می شد. لکه بزرگی که ماه قبل موقع آب کردن پیه به دستش وارد آمده بود، حالا سرخ و بدمنظر شده بود. وحشت بر کالبدش مستولی شد و یک مرتبه مچ خود را گره کرد. رت هنوز سرش را بالا نکرده بود و متفکر بود. هنوز به درستی نمی توانست صورتش را ببیند. با انگشتان نیرومند خود مجدداً دستش را باز کرد و بعد آن دست دیگر را بالا گرفت و به کف آن خیره شد. اسکارلت وحشت‌زده چشمانش را پایین انداخت. رت به آرامی سرش را بلند کرد و بعد با لحن آمرانه گفت به چشمان من نگاه کن و این قیافه ساختگی را به خود نگیر. با بیمیلی به چشمانش نگاه کرد. اثر عناد و خیره‌سری در چشمانش نهفته بود. گفتی به تو در تارا خیلی خوش می‌گذشت و از هر حیث آسوده بودی. محصول هم رضایت بخش بود و پول خوبی به دست آوردی. بگو ببینم با این دست‌ها چه می‌کردی؟ بیل می‌زدی؟ سعی کرد دستانش را آزاد کند، اما پنجه نیرومند رت مانع بود. خواست حرفی بزند، اما صدایش خارج نشد. اینها دست‌های یک بانو نیست، و با فشار آنها را پایین انداخت به طوری که بروی دامنش خورد. فریاد گریه آلود اسکارلت بلند شد. دیگر بس است، خفه شو. به کسی چه مربوط که من با این دست‌ها چه می‌کنم؟ خوشحال بود که لااقل توانسته حرفی بزند. با عصبانیت به خود گفت چه احمق بودم که دست کشهای عمه پیتی را ندزدیدم. اما هیچ فکر نمی کردم که دستهای من به این زشتی باشند. معلوم بود پنهان کردن این طور چیزها از چشم تیزبین رت غیر ممکن است. نقشه ها همه خراب شد و امیدها از بین رفت، آن هم درست در لحظه تسلیم. رت با سردی گفت البته به من مربوط نیست که تو با این دست ها چه می کنی، و خود را به میان یکی از صندلی ها انداخت. صورتش صاف و بدون هر نوع هیجانی بود. پس رت می رفت که باز هم آدم خشن سخت گیری شود. باید هر طوری هست این ناز و بدخلاقی را تحمل کند، ولو آنکه دلش نخواهد. شاید باز هم با شیرین سخنی و لوس کردن خود می توانست به دلش راه پیدا کند. رت، به خدا خیلی بی‌تربیتی که دست مرا اینطور پایین انداختی. ببین، من که گناه بزرگی نکردم. یک اشتباه کردم و هفته پیش بدون دستکش اسب سواری کردم و... اسب سواری؟ چه مزخرفات؟ تو با این دست‌ها مثل سگ کار می‌کردی، جان می‌کندی. به من می‌گویی؟ چرا از اول مثل بچه آدم راستش را نگفتی که در تارا به تو چه گذشته؟ حالا رت؟ چطور است دروغ و ریا را کنار بگذاری و راست و بی‌پرده حرف بزنی؟ منظور از این که اینجا به دیدن من آمدی چیست؟ مرا ببین که کم کم داشتم فریب لوندی‌های تو را می‌خوردم و باور می‌کردم که واقعاً برای من متأثری و این تأثیر تو بود که تو را اینجا کشاند. اوه رت، خیلی متأسفم من. نه، این را هم دروغ می‌گویی. اگر ببینی که مرا بدتر از همان به دار آویختند، باز دلت بیشتر خنک می‌شود. توضیح حاشیه: همان از روایات تورات، وزیر اعظم آزاریوس، یکی از امرای مقتدر یهود. همان از سلک پیروان بنی اسرائیل برگشت و توطئه‌ای برای نابودی این قوم چید، ولی اسرارش از پرده برون افتاد. به فرمان آزاریوس او را از چوبه داری به ارتفاع 50 ذرا آویختند. مترجم ادامه متن: همانطور که زحمت و جان کندن روی دستت نوشته شده، دروغ هم به طور واضح روی صورتت خوانده می شود. تو احتیاجی به من داشتی و همین احتیاج که قطعا خیلی زیاد بوده تو را به اینجا کشانده. چرا از اول آشکارا نگفتی و مثل یک رفیق پیش من نیامدی؟ اگر این کار را کرده بودی شانس بیشتر در گرفتن آن داشتی، برای اینکه فضیلت بزرگی که من در زن به آن احترام می گذارم همان راستی و بی‌ریایی است. ولی تو با ماسک فریب پیش من آمدی، اشوه کردی و گوشوارهایت را تکان دادی تا مرا گول بزنی. درست همان کارهایی که فاحشه ها برای خر کردن مردهای متمول می کنند. رت وقتی جمله های آخر را می گفت، نه صدایش را خشن و بلند کرده بود و نه تأکیدی روی آنها گذاشته بود. ولی برای اسکالت هر کلمش حکم شلاق برندهی را داشت که می برید و خون می انداخت. دیگر همه چیز به پایان رسیده بود. دیگر امید ازدواجی در کار نبود. غرورش پایمال شده، خشمش برانگیخته و او را سرزنش کرده بود. می توانست جوابش را بدهد، ولی آن تلخی و سردی مرگباری که در لحن صدایش بود او را ترساند و نیروی تکلم را از او سلب کرده بود. گرچه رت باتلر زندانی بود و یانکی ها در اتاق مجاور بودند، ولی ناگهان حس کرد که این مرد آدم خطرناکی است و نمی شود با او سرسری گرفت. رت بر اعصاب ناراحت خود فائق آمده و گفت اینها همه تقصیر حافظه ضعیف من است. من می بایستی به یاد آورده باشم که تو آدمی هستی درست مثل من، یعنی هیچ کاری را بدون نقشه و منظور خاصی نمی کنی. حالا به من بگویید ببینم، خانم همیلتون، چه در آستین خودتان دارید؟ امکان ندارد خودتان را فریب داده باشید که من ممکن است به شما پیشنهاد ازدواج کنم. چهره اش سرخ شد ولی جوابی نداد. حتما یادتان نرفته که من مکرر به شما گفتم من اهل ازدواج و این حرف ها نیستم. باز هم اسکالت حرفی نزد و همین امر رت را بیشتر عصبانی کرد. با صدای بلند گفت چرا حرف نمی زنید؟ جواب بدهید. با لحن آمیخته با بیچارگی گفت نه، فراموش نکردم. واقعا عجب قمارباز ماهری هستی اسکالت. تو خیال کردی که چون من در زندانم و مدت هاست از مصاحبت زن محرومم، وقتی تو را با این قیافه دیدم به دامنت میافتم و... اسکالت با خشم زیر لب تکرار کرد و دیدی که افتادی. اگر به خاطر دستم نبود حالا... خب، حالا همه چیز روشن شده، مگر اینکه نگفتی برای چه به اینجا آمدی. ببین آیا می توانی دروغ دیگری بتراشی که چرا یک مرتبه دلت هوای مرا کرد و اینجا نقشه می چیدی که مرا به دام ازدواج بیاندازی؟ این بار در آهنگ کلامش نوعی نرمی و شوخ طبعی دید که به او قوت قلب داد. شاید هم اوضاع آنطورها که خیال می کرد بد نشده بود. البته امید ازدواج را از میان برده بود، ولی در این همان ناامیدی خوشحال بود. اصلا مثل این که در این مرد تسخیر ناپذیر چیزی وجود داشت که او را می ترساند و حالا تصور ازدواج با او رعب در دلش ایجاد می کرد. با این حال از کجا که اگر کمی زرنگی به خرج می داد و رنجش را از دلش می برد موفق می شد وامی از او بگیرد. حالت یک کودک رمیده و نازک دلی را به خود گرفت. چیزی که من از تو می خواهم این است که اینطور تلخ نباشی، فقط همین. خیلی سعی کردم از اول شیرین باشم، ولی دیدی که نگذاشتی. رت، به خاطر دوستی قدیم می خواهم که لطفی درباره من کنی. حالا شد. بالاخره خانم مجروح دست به زبان آمدند و دلیل مأموریت خودشان را بیان کردند. من تا حدی قبلا اطمینان داشتم که دیدار آدم‌های بیمار و زندانی کار خانم اسکارلت همیلتون نیست. خب چه می‌خواهید؟ پول؟ صراحت بیان رت به کلی امید اسکارلت را برباد داد. دیگر جای بازیگری و پرده پوشی و نشان دادن عواطف و احساس نبود. رت، اینقدر آدم پس نباش. راست است، من برای گرفتن قرضی پیش تو آمدم، میخواهم که 300 دلار به من وام بدهی. عاقبت حقایق افشا شد. خیلی استادی میخواهد که انسان از عشق دم بزند و آن وقت نقشه و هدفش برای پول باشد. این است طرز دوستی و محبت شما زنها. خب حالا به من بگو، به این پول خیلی احتیاج داری؟ اوه خیلی، البته نه به آن زیادی، اگر بود بهتر بود. گفتی 300 دلار؟ پول زیادی است، برای چه می‌خواهی؟ برای اینکه مالیات تارا را بدهم. پس پیش من آمدی برای اینکه پولی قرض کنی و مالیات ملکت را بدهی. حالا که مثل دو معامله‌گر با هم صحبت می‌کنیم، بهتر است حرف‌هایمان هم جدی باشد. وثیقه چه دارید؟ چه دارم؟ گفتم وثیقه، یعنی در مقابل این پولی که می‌دهم چه تأمینی است که آن را به من برمیگردانی و پس می‌دهی. البته من حاضر نیستم که چنین مبلغ بزرگی را بی جهت به خطر بیاندازم. صدای رت به ظاهر نرم و آرام بود، ولی طوفانی که اسکارلت را در بر گرفته بود مانع از این بود آن را تشخیص دهد. حاضرم گوشواره‌هایم را گرو بگذارم. متاسفانه من هیچ گونه علاقه‌ای به گوشواره‌های شما ندارم. بسیار خوب، حالا که به گوشواره‌ها علاقه ای نداری، ملک تارا را گرو می‌گذارم. خانم، بفرمایید که ملک تارا به چه درد من می‌خورد؟ عجب، شما می‌توانید از این ملک در هر حال ملک خوبی است و شما چیزی گم نمی‌کنید. از محصول پنبه سال دیگر این پول را به شما برخواهم گرداند. رت از جای برخاست و در حالی که دست‌هایش را در جیبش می‌گذاشت، شروع به قدم زدن کرد. راستش این است که من اطمینان ندارم. قیمت پنبه دائما در حال نزول است. روزگار سختی است و پول کمیاب. اوه رت، پیداست که اذیتم می‌کنی. تو خودت خوب می‌دانی که میلیون‌ها دلار پول داری و این مبلغ‌های کوچک برای تو کمترین تأثیری ندارد. برگشت و نگاهش کرد. شرارت مثل یک پارچه آتش در چشمان سیاهش موج می‌زد. گفتی که من میلیون ها دلار دارم، چه کسی به تو این حرف را زد؟ پس روی این حساب تو روابط خودت را با دوستان قدیم قطع نکردی و اینطور که با من صحبت میکنی معلوم است که این پول برایت چندان قابل اهمیت نیست. خیلی خوشحالم از اینکه میبینم زندگی مثل گذشته وفق مرامت میگذرد. ناگهان فریاد اسکارلت بلند شد. دیگر یأس و تحقیر کار خود را کرده و شهامتش را در او خرد کرده بود. اوه رت، برای خاطر خدا صدایت را کوتاه کن. خیال نمی کنم میل داشته باشی یانکی ها به حرف های من و تو پی برند. بی جهت هم عصبانی نشو. آیا کسی تا به حال به تو گفته که وقتی عصبانی می شوی چشمانت در تاریکی مثل چشم های گربه می درخشد؟ رت بس است، دیگر بیش از این مرا ناراحت نکن. ببین، حاضرم همه چیز به تو بگویم. دیگر حوصله ام از این بازیگری سر رفت. من به این پول خیلی احتیاج دارم. فوق‌العاده. من از اول به تو دروغ گفتم. زندگی ما در تارا رقتبار است. پدر بیچاره ام عقلش را از دست داده. از وقتی مادرم مرد دیگر او خودش نیست و به هیچ وجه کمکی نمیتواند به من بکند. درست مثل یک بچه شده. در آنجا هیچ کس نیست که دست یاری به طرف ما دراز کند. عده کسانی که باید شکمشان را سیر کرد زیادند. 13 نفرند. از همه بدتر مصیبت مالیات است که تازه پیش آمده و کمر مرا خرد کرده. رت، اجازه بده همه چیز را برایت تعریف کنم. قریب یک سال متوالی ما همه گرسنگی کشیدیم و بدبختی تحمل کردیم. آنقدر که تو نمیتوانی تصورش را بکنی. غذا آنقدر وجود نداشت که یک وعده شکم ما را سیر کند. تو میدانی که وقتی انسان شکم گرسنه سر از بالین برداشت چقدر مشکل است. وضع ما حاله ها همینطور است، منتها مالیات کمرشکن هم به آن اضافه شده. زمستان شروع شده و لباس نداریم که بتن کنیم. بچه ها همه مریضند و... پس این لباس را از کجا آوردی؟ اسکالت سرش را پایین انداخت، اثر شرمساری در چهرهش نمودار بود، ولی آنقدر احساس زبونی و بیچارگی می کرد که دیگر نمی توانست دروغ بگوید. پرده مادرم را برداشتم و این لباس را دوختم. بالاخره من احتیاج به پیراهنی داشتم که بپوشم و پیش تو بیایم. حرفهای من تمام نشد. گوش بده. هرچه گرسنگی و سرما بود می توانستیم تحمل کنیم تا رسیدن روزهای بهتر بسازیم. ولی این خورجین به دوش ها یک مرتبه مالیات را بالا بردند و این پول را هر طوری هست باید پرداخت. چاره نیست. من جز یک سکه 5 دلاری طلا پول دیگری ندارم. باید این پول مالیات را هر طوری هست تهیه کنم. ببین رت، اگر این پول را به آنها نپردازم تارا از دستم می رود و اگر تارا برود، خداوندا، آن وقت وضع ما چه خواهد شد؟ صدای آمرانه رت رشته سخنانش را برید. چرا این مطالب را اول که پیش من آمدی نگفتی و در عوض مثل یک بازیگر تئاتر با قلب حساس من بازی کردی؟ برای اینکه می‌دانستی در مقابل زنهای زیبا نقطه ضعف دارم. خیر اسکالت، دیگر این گریه‌های تو در من تأثیری ندارد و هیچ چیز قلب مرا متأثر نمی‌کند. میدانی چرا؟ برای اینکه تو غرور و احساس مرا لگدمال کردی. من اول فکر میکردم که این وجود من است که تو را به اینجا کشانده، ولی حالا میفهمم که نه، تو برای پول من اینجا آمدی. عجب، احساساتش جریحه دار شده بود. پس معلوم میشود رت به او توجه داشت. بارها این مرد موقعی که از خودش حرف میزد و از دلش سخنی به میان میآورد، همه چیز و همه کس را مسخره میکرد. آیا واقعا رت در آستانه پیشنهاد ازدواج بود که یک مرتبه چشمش به کف دست او افتاد؟ شاید هم خیال شومی داشت. میخواست از آن پیشنهادهای مشعوم نفرت انگیزی بکند که یکی دو بار قبل کرده بود. اگر این مرد واقعا به او توجهی داشت، چه بسا ممکن بود باز هم او را رام کند، ولی از چشمان سیاهش لهیبی از تمنا زبانه نمیکشید، بلکه با تحقیر و عصبانیت توأم بود. من در این وثیقه تو کمترین علاقه ای ندارم. تو خیال میکنی من زارع و پنبه‌کارم که این پیشنهاد را به من میکنی؟ دیگر چه داری؟ آخرالامر لحظه حساس رسید. حالا بگیر. نفس تند عمیقی کشید و به چشمان خیرش نگاه کرد. تمام آن دلبری ها و عشوه‌گری ها از میان رفته بود. حالا در لب پرتگاهی قرار داشت، یا باید با یک تصمیم خود را به درون آن بیاندازد و یا آنکه ناکام و بدبخت بازگردد. با یک تصمیم آنی گفت: دیگر چیزی نمانده، فقط خودم را دارم. پس این طور است. دهانش فشرده شده و سخن بر روی زبانش مرده بود. فقط برقی از چشمان زمردینش جستن می کرد. چند ثانیه گذشت و رت حرفی نزد. اسکالت در بلا تکلیفی عجیبی به سر می برد. بار دیگر بر خود نهیب زد و اضافه کرد: یادت هست در آن شب محاصره تو در خانه عمه پیتی چه پیشنهادی به من کردی؟ گفتی که مرا میخواهی. رت با بی‌اعتنایی به طرف صندلی‌اش رفت و خود را به درون آن انداخت. به سیمای ناراحت اسکالت نگاه میکرد و اسکالت هم خیره به او مینگریست، ولی از چهره تیره‌اش چیزی نمیتوانست بفهمد. پیدا بود که در پشت چشمان سیاهش آتش شرارت زبانه میکشد. باز هم اسکالت با بیچارگی به سخن درآمد: در آن شب تو به من گفتی که هیچ زنی را به اندازه من نمی‌خواستی. حالا اگر امروز هم مرا می‌خواهی، می‌توانی مرا داشته باشی. رت، امروز آنقدر من درمانده‌ام که تو هر پیشنهادی بکنی گوش خواهم داد، ولی به خاطر خدا حواله این پول را به دستم بده. من به عهد خود وفا خواهم کرد. قسم می‌خورم که وفا خواهم کرد، حتی اگر بخواهی حاضرم بنویسم. رت همچنان حیرت زده نگاهش میکرد. با اینکه اسکالت خیلی میکوشید از حالت صورتش چیزی بفهمد، نمیتوانست. کاش به حرف در میامد. کاش چیزی میگفت. حس میکرد که گونه‌هایش از داغی میسوزد.